أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيب الله العالمين وحبيبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحشین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤيته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تقدیم به روح با عظمت سالار شهیدان و شهدای کربلا صلوات هدیه بفرمایید. تسلیت عرض میکنم ایام ماتم حضرت ابا عبدالله الحسین رو هم به حضور امام زمانمون و هم به شما عزیزانی که موفقید به تعظیم شعائر اسلامی و دایر کردن کلاس های خودسازی و شور و شعور و اجتماعات حسینی. خداوند متعال بشر رو یه معجونی از دنیا و آخرت قرار داده، از ملک و ملکوت و عرش و فرش. از یک جهت انسان بشره، غرایز داره، مشترکات با حیوانات داره، با نباتات وجه اشتراک داره، اون چه در عالم جماد هست در وجود مادی و فیزیکی انسان هم هست. ولی ینظر الانسان و الی طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زيتونم و نخلو و حدائق قلبا متاعا لكم ولی انعامكم. در این آیات شریفه خداوند متعال وجه مشترک بین ما و حیوانات رو مطرح میکنه که متاعا لکم و لانعامکم، اون که بدن شما نیاز داره حیوانات هم همینا رو دارند، ولی چون شما انسانید در طعامتون دقت کنید. مسئله طعام، مسئله درآمد، مسئله ارتزاق، مسئله تأمین سوخت و ساز بدن، مسئله تولید و مصرف در اسلام از مسائل برنامه ریزی شده و مؤثر در سعادت و شقاوت. در این اموری که شما با حیوانات مشترکید، حیوان حلال و حرام نداره، حیوان خوب و بد نداره، قبح و حسن و قبح مال حیوانات نیست، امور ممنوعه، چراغ قرمز، تابلو ورود ممنوع، سیم خاردار، اینا مال حیوانات نیست. حیوان در تأمین نیازهای طبیعی و غریزی خودش معصومه. خدای متعال حیوان رو با غرایزش کنترل کرده، ولی شما انسانید، شما رو باید دینتون کنترل کنه، باید عقلتون کنترل کنه، باید تجاربتون کنترل کنه. این متاعا لکم ولانعامکم یک تنبهی است. غافل نباشید، فکر کنید که هرچه غریزه اقتضا میکنه اگر تأمین کردید شما سعادتمندید. نه، این متاعا لکم ولانعامکمه، اما چون شما انسانید باید انتخاب کنید. لذا بشر مکلف است هرچی درآمد داره و هرچی هزینه میکنه باید چیزی باشه که در رشد معنوی، در تکامل اخلاقی، در قرب به خدا، در حفظ نشاط او رو یاری کند. غذاهای حرام، برخی از غذاهای حرام نظرات جسمی هم دارد، اما جسم ما امر مشترک ما با حیواناته. اونی که مهمتر از جسمه و جسم ابزاره، جسم مرکبه، جسم سلاح، جسم لباسه، و جسم جنبه عالی داره نه جنبه موضوعی داره. شما باید این جسم رو با هدف روح برنامه ریزی بکنید، چون جسم شما در خدمت روح شماست و روح شما از خداست، دم الهی است، نفحه پروردگار متعال. نفحات میگن، هم نفختو است، نفخه است، هم نفحه است. شما یه چیزی تو وجودتون دارید، از اون نباید غفلت کنید، باید بگردید و خودتون رو پیدا کنید. اکثریت فرزندان آدم در زندگی که میان گم شده شون را اساساً تعقیب نمی کنند، یعنی نمیدونن که گم شده دارن تا اینکه دنبال گم شدهشون برن. عمری برای بیگانه کار میکنن و وقتی هم میروند برای خودشون هیچ کار نکردند و بدون توشه و سرمایه منتقل میشوند به زندگی ابد و میبینن که همه چی رو جا گذاشتند. علتش اینه که خودشون رو فراموش کردند. در اسلام تأکید شده به خودیابی، به خودشناسی، به خودسازی و به خودپایی که اسمش مراقبت هست. خدای متعال هم سرفصل‌های این علوم رو به ما معرفی کرده. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تطور تکاملی نطفه را خدای متعال وقتی مطرح میکنه و ارگانهای جسمی رو میفرماید وقتی استخوانها ساخته شد فکسون العظام لحمن، این استخوانهای بدن در رحم پوشش گوشتی پیدا کرد و ترکیب کامل شد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این خلق دیگر چه خلقیه؟ این رو قرآن به ما میگه به عنوان یه سوژه، بریم پیدا بکنیم، بریم پژوهش تحقیق در موردش داشته باشیم و ببینیم اون خلق آخری که خدا ازش نام نمیبره ولی با اون مسائل قبلی متفاوت مطرح میکنه اون چی هستش. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این انسانی که در احسن تقویم ساخته شده، این قوام، این استحکام، این استعداد، این قوه، این توان، این ظرفیت، ثم رددناه اسفل سافلین. این اسفل سافلین کجاست و اون کیه که در احسن تقویم بوده سپس به اسفل سافلین مردود شده است تا با پله ایمان و عمل صالح خودش رو بالا بکشه؟ اینا آیاتی است از قرآن کریم که یک مؤمن به قرآن رو، شاگرد قرآن رو به عنوان یک کسی که علاقه دارد یاد بگیرد، بشناسد، آگاهی پیدا بکند و با آگاهی انتخاب بکند تا انتخابش انتخاب مفید باشد و او رو به مقصد برساند و نیازهای ابدی او رو تأمین بکنه. این در قسمت اول زندگی هست که خدای متعال به ما سوژه داده تا ما متاعا لکم و لانعامکم رو یادمون نره. ما با اونا مرز مشترک داریم ولی اونها با ما متفاوتند. اونا هدفشون همونه که هستن ولی ما باید به اعلی علیین برسیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. این کتاب مرقوم چی کتابیه؟ کتابیه که چاپ شده، کتابیه که الکترونیکه، مثل همین مسائلی است که الان در اختیار شماست، اینترنت یا نه، یشهده المقربون، یک کتابی وجود دارد تا کسی مقرب نباشه، تا کسی به فضای الهی وارد نشه، تا کسی به رتبه سنخیت با ربوبیت رب العالمین نزدیک نشده، از جاذبه زمین و از عالم کثرت فراتر نرفته، روزنه ای از اون عالم بروش باز نشده، اون کتاب کتابی نیست با چشم حیوانی دیده بشود. یشهده المقربون. اون کتاب چه کتابی است که آدم هم در علیین هست و هم علیین جاییه که مقربون نسبت به اونجا اشراف پیدا میکنن. یشهده، شهادت اون اشرافه. انسان اوج میگیره، انسان بالا میره، انسان مراتب و منازلی رو طی میکند، به یه جایی میرسد که در علیین کتابی را مشاهده میکند، شهود میکند، اشراف و احاطه به اون پیدا میکند که مقربون میتوانند در اونجا این اشراف رو داشته باشد. در قبال این کتاب، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، او در سنگ گل است. فجار از عالم سنگ و گل بالاتر نمیرند، در عالم محدود و در سجین و زندان طبیعت باقی میمانند. چشمی که شهود بکنند، بالا برمن، علیین داشته باشن، اون رو نمیبینن. باز نکاتی در بعض آیات هست که مرگ ما را یادآور میکنه و خود این یک شناخت فوق العاده است که اهلش باید از این آیات مسیری رو، آدرسی رو از خدا دریافت بکنند برای خودشناسی و خودیابی و خودسازی و خودپایی. گوهر گرانبهایی، سرمایه‌ای، خدای متعال تو رو برای خودش خلق کرده، تو جات اینجا نبوده، مرغ باغ ملکوت بودی، عالم خاک عالم تو نبود، تو افلاکی هستی، خاکی نیستی، تو رو در اینجا گرفتار کردن تا هنر خود آزادی رو، خود رهایی رو تجربه کنی. تو آمدی که زنجیرها رو از دست و پای خودت باز کنی و در زندان نفس رو با دست خودت بشکنی و از انحصار و از این قالب خودت رو خلاص کنی. و اون آیاتی که مربوط به مرگ هستش، آیاتی است که در یک آیه خدای متعال فرمود الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله خود ذات احدیت یتوفى، توفی میکند. ای کاش هم مفهوم وفا را ما بیشتر مورد توجه قرار می دادیم و همیشه متذکر می شدیم و هم حقیقت وفا را در زندگی محقق می کردیم. ماها نوعاً انشالله که حسینی ها اینجور نیستن، انشالله که عاشورایی ها اینجور نیستن. فویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ببینید این نحوه زندگی که ما میکنیم و حضرت آقا در این سفر اخیرشون بیاناتشون فصل جدیدی بود به الهامات الهی است و نیازهای جدی جامعه ماست. ما در زندگی باید یک بازشناسی بکنیم، تجدید نظر بکنیم. ما مسلمانیم ولی مسلمان شناسنامه ای هستیم، مسلمانیم لکن اسلام ما تسلیم نیست. در بسیاری از موارد ما تسلیم دینمون نیستیم، منقاد نیستیم، دین رو در زندگی پیاده نکردیم. این آیات کریمه ببینید چی میگه. خدای متعال میفرماید ویلون، وای بر متففین، کم فروشان. کم فروش کیه؟ اونی هست که وقتی از مردم میخواد طلب خودش رو بگیره، یستوفون، استیفا میکنه. استیفا همون طلب وفاست، باب استفعال طلب وفا، یعنی کم نمیگذاره. اون چه از هر کسی طلب داره، زیر دست باشه، بالا دست باشه، اعضای خانواده باشه، دیگران را مکلف میکنه که برای او کم نگذارن. اون چه وظیفه دیگران در ارتباط با منه، همه باید با حساسیت نسبت به من توجه بکنند تا نکنه در انجام وظیفه نسبت به من کم گذاشته باشند. اذا وقتی میخوان با مردم معامله کنن و حقشون رو و طلبشون رو از مردم پس بگیرن، یستوفون، طلب وفا میکنن. یعنی میگن هیچ کس نباید در مورد من کمترین کم توجهی رو داشته باشه. وفا یعنی هیچ کم نباید بگذاره، باید اون چه حق منه، اون چه استحقاق منه، اون چه لازمه شأن من و رتبه منه، همه باید نسبت به من دست به سینه باشن، کمر بسته باشن و چیزی از احترام کم نگذارن، چیزی از حقوق همسایگی کم نگذارن، از حقوق خانوادگی و فامیلی کم نگذارن، از حق رفاقت کم نگذارن. حکومت مکلفه که اون چه که من لازم دارم برای من کم نگذاره. اما خود من نسبت به حکومت، نسبت به انقلاب، نسبت به جامعه، نسبت به همسایه، نسبت به خانواده، نسبت به محیط کارم، به خودش که میرسه و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون، خودشون کم میگذارن. یعنی طرف رو با خسارت مبتلا میکنه، پرخرج و کم درآمده، همیشه میخواد دیگران برای او هزینه کنن. یه مقدار خودمون رو گاهی محک بزنیم در دوستی هامون، در رفت آمد هامون. بعضی ها با هر کسی رفیق میشه، به هر ارگانی مراجعه میکنه، قصدش کندنه، فقط میخواد منافع خودش رو بالا ببره. اونجایی که ببینه رفیقش دیگه براش خاصیت مادی نداره، رفاقتش کمرنگ میکنه. تو فامیل ها با چه فامیلی زیاد رفت آمد میکنه؟ با فامیلی که امکاناتی داره و نسبت به اونجا طمع داره که روزی به دادش برسن. اما فامیلی که امکانات نداره، دور افتاده است، آدم ضعیفیه، نسبت به او اعتنا نمیکنه. با حکومت تا کجا سازگاری داره؟ تا کی حامی حکومته؟ تا اونجایی که باند خودش جا باز کنه، تا اونجایی که حزب خودش اوضاع رو به دست بیارن. اما اگر من و گروهم و صنفم تو این حکومت نتونستن جاهای مهم رو پیدا بکنن، این حکومت بد میشه. لذا گروه هایی هستن وقتی مردم به اونا رأی میدن چقدر تعریف از مردم میکنن، مردم آگاه بصیر چنین و چنان، اما وقتی مطابق میل اونها نباشن میگن مردم که خیلی بصیرتی ندارن، مردم زود فریب میخورن، مردم زود احساسی میشن. شروع میکنه به مردم بد گفتن. بعضی از این افراد بی توفیق، من تعبیری نمیخوام، خدای نخواسته به کسی جسارتی بکنم، بعضی هم محرومن، بی توفیقن. قدر خودتون رو بدانید. در این سفری که حضرت آقا به خراسان شمالی رفته بودن، خب تو این شرایط گرانی و اونم تو نوسانات ارضی و ندانم کاری های بعضی ها، و خیلی فضای بدی بود، فضای دردمندانه ای بود برای ملت عظیم ما، برای خانواده های مؤمن ما. تو همین شرایط آقا اونجا می درخشد و مردم، زن و مرد، طوائف مختلف، ملیت های مختلف جمع میشن. این حکایت از یک عنایت خاص خدا میکند که دلها به دست خداست. دشمن زور نزنه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولکن الله الف بینهم. مگه با پوله؟ مگه به ارزانیه؟ مگه به رفاهه؟ اگه تمام عالم را لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حبیب من، پیامبر من، اگر تمام زمین در اختیار تو بود، همه را انفاق میکردی که دلها را با هم پیوند بدی، ما الفت بینهم. مگه با پول میشه الفت درست کرد؟ مگه با امکانات مادی میشود اختلافات را از بین برد؟ خود پول پرستی منشأ اختلافه، خود قدرت طلبی منشأ اختلافه. اینایی که اسیر پول و نام و نان نیستند، اینا با شما سیاست بازها، نه سیاست مدارها، با شما سیاست بازها خیلی فرق دارن. اینا خدا دارن، اینا برای خدا از دین خودشون و از حمایت از نظام خودشون و از استقلال و شرف و عزت خودشون حمایت میکنن و به مقدسات خودشون اهمیت بالای قائلن. میگفت که داشتم رد میشدم، بعضی از همه سیاست بازها تعبیرات رکیکی در مورد مردم میگفت که مثلا اینا ببین چه درکشون پایینه، ببین دارن چه کارو میکنه. موتو به غیظکم، قرآن هم میگه که از دقتون بمیرید شما، که هیچ چشم دیدن رونق دین و مقدسات رو ندارید، رشد فکری مردم رو. اما اگر همین مردم در شورش شرکت میکردن، این مردم قهرمان میشدن، این مردم فهیم میشدن. اینا اینجوریه، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وقتی که اینا میخوان به مردم چیزی بدن، کیل میکنن یا وزن میکنن، کم میگذارن براشون. ما در حق دیگران آیا اون چه که لازمه شأن همسایه من بوده، فرزند من بوده، همسر من بوده، آیا واقعا من همسر خوبی برای همسرم هستم؟ آیا من پدر خوبی برای فرزندم هستم؟ آیا من همسایه خوبی برای همسایه‌ام هستم؟ آیا من برای شاگردانم استاد خوبی هستم؟ آیا برای مستمعینم گوینده خوبی هستم؟ هیچ وقت خودم رو محک زدم؟ من برای مردم کم نمیگذارم؟ من برای خانواده‌ام وفا دارم؟ اون چه که لازمه مدیریت من در خانه بوده، اینا رو عاطفه از نظر عاطفی براشون کم نگذاشتم، از نظر تربیتی براشون کم نگذاشتم، از نظر شؤون معرفتی و معنوی اینا رو اشباه کردم، یا اصلا حواسم به اینا نبوده. این که انسان هر جا رفت بخواد بکنه خودشو چاق بکنه، اما وقتی با دیگران برخورد میکنه اونم میخواد مطالبات دیگران رو ادا بکنه، معمولا از زیر بار شانه خالی میکنه و توجیه میکنه، نسبت به دیگران حساسیتی نداره که حق الناس رو پامال نکنه، ولی نسبت به خودش خیلی حساسه. این وفا رو به این مناسبت خواستیم یک مسئله اجتماعی، یک مسئله اسلامی دقیق را هم با هم دیگه گفتگو کرده باشیم. به برکت سید الشهدا از امشب اطرافتون رو ببینید، مطالباتی رو که شما بدهکارید، این گوینده بدهکاره، ببینید نسبت به مطالبات جامعه، خانواده، فامیل، دوستان و کجای کاریم، آیا این مشمول ویلون للمطففین هستیم یا نه، ما اهل وفا هستیم. خدای متعال دارد که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا توفی میکند. توفی میکند یعنی چی؟ یعنی اون چه حقیقت شماست، اون چه شخصیت شماست، اون چه هویت شماست، اون چه موجودیت شماست و شما اون هستید، خدا بدون این که چیزی رو جا بذاره همه رو از شما میگیره. این چی رو نشون میده؟ ما که جسممون بی جان میشه، معلوم میشه ورای این جسم ما یه چیزی داشتیم و خدای متعال هر اون چرا که ما بودیم ما رو گرفت، این جسم اینجا موند. اما خود ما پیش خدا هستیم، خدا توفی میکنه، وفا میکنه در گرفتن اون چرا که به ما داده بود. خدا چه به ما داده و ما موقع مردن چی به خدا میدیم؟ ببینید که ما کم نکرده باشیم این سرمایه که خدا به ما داده، با آتش نکشیده باشیم، زایعش نکرده باشیم، اینجا دفنش نکرده باشیم، آلوده و نجسش نکرده باشیم. در ذیل این آیه کریمه یضربون وجوههم و ادبارهم روایت دارد که وقتی ملائکه قبض روح میان، این عده‌ای که خودشون رو نیافتن، دنبال خودشون نگشتن، خودشون رو نساختن، بار آخرتشون رو نبستن، به غفلت زندگی طی کردن، جوانی آتش زدند و خاکستر کردند، حسرتش رو بعد خوردند و دیگه هم فایده نداشت، وقتی میان ببرن خب میبینن اونجا خونه ای نساختن، میگن خونه تخلیه کن، میگه خورده مهلت بده که خونه ای بر خودم بگیرم که این خونه رو تخلیه بکنم. موقع مردن مهلت که نیست، اگه خونه نداشتی بی خانمانی. وقتی میان اونا میبرن میبینن خونه ای نداره که به کجا ببرن، یضربون وجوههم، اونا تو صورتش میزنن، بدبخت یه کاری برای خودت میکردی اینجا که ما کجا ببریم تو رو. اونایی هم که از عقب دارن از اینجا، اونا اومدن تحویل بگیرن از جلو میزنن، اونا هم که اومدن این رو از اینجا بیرونش بکنن، میبینن این به اینجا چسبیده، به این فرش، به این میز، به این پست، به این زرق و برق اونچنان چسبیده که نمیتونه خودش رو بکنه، اونام با کتک با فشار بیرونش میکنن. نکنه آدم در اثر خود فراموشی موقع مردن نه در قربت دلم شاد و نه روی بر وطن دارم، هم از اینجا با سرفکندگی داره میره، اینجا برای کسی کاری نکرده، از همه کنده، به هیچ کی چی نداده، هم اونجا چیزی برای خودش نفرستاده. یضربون وجوههم و ادبارهم، از جلو و عقب این کتک میخوره. خب نتیجه این عرایض ما این است که خدای متعال برای ما جایگاهی، رتبه‌ای، منزلی، بهشتی مقرر کرده که اون بهشت مال جان ماست، مال حقیقت ملکوتی ماست، که ما مکلفیم به این که با مجاهده اون را از اسارت تن آزاد کنیم. ما برای آزادی آمدیم، ما برای آزاد سازی آمدیم، ما برای حریت آمدیم، و مادامی که ما از دست دشمن آزاد نشدیم برای خودمون نمیتونیم کار بکنیم. کسی اسارت فرهنگی داشته باشه، اسارت سیاسی داشته باشه، اسارت اقتصادی داشته باشه، اسارت غریزی داشته باشه، آزاد نیست تا برای خودش کار بکنه. که الا حرون یدع هذه لماضه لاهلا، رسیدن به اون بهشت لازمش اینه که قفس رو بشکنیم. حالا آیه‌ای که تیتر عرایزمون بود یه بار براتون بخونم و ترجمه کنم و انشاءالله سالار شهیدان عنایت کنند، روزه بخوانیم و دلهامون رو بست کنیم به کانون نور و حریت. السلام علیک یا ابل احرار، امام حسین ما ابل احرار است. این آیه کریمه این بود، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، با گمان خودتون، خیال خودتون بهشت و جهنم رو قباله نکنید، معیار داره. راه بهش رو باید طی کرده باشید تا به بهش برسید. این که من فکر میکنم من حتما بهشتیم، خداوند متعال خطاب صریح داره، ام حسبتم، شما گمان کردید که ان تدخل الجنه، به بهشت داخل میشید، ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که اون چه به سر پیشینیان آمد هنوز شما اونها را تحمل نکرده اید. امتحاناتی را که پیشینیان اون امتحانات رو پشت سر گذاشتن تا بهشتی شدن، شما هنوز اون امتحانات رو پشت سر نگذاشتید. اونا چه نوع امتحاناتی دادن بهشتی هاشون؟ مست همول بعصا و ذرا، اینا پرس شدن. مست همول بعصا، بعص به معنی مشکلات اقتصادی است. با تحریم ها، با بد اخلاقی های دشمنان، دیدن اینا میخوان مستقل باشن، خواستن اینا رو تحت شدیدترین فشارهای معیشتی قرار بدن تا اینا تسلیم میشن. مستهم البعصا، ذر را ضربه زدنه، از ذر به معنی زیان، شمشیر میزنن، موشک میزنن، بم میریزن بر سرتون. پیشینیان هم گرفتار تنگی معیشت شدن در اثر سماجت در مسیر استقلال خودشون، که تسلیم ملع و مترفین نمی شدن، تسلیم سرمایه دارهای زورگو و مفخار نمی شدن، تسلیم طاغوت‌های مستبد نمی شدن. اینا هم گرفتار فقر می شدن در اثر فشارهایی که اونا می آوردن، و همین که ترور می شدن، زندانی می شدن، گرفتاری پیدا می کردن. مست همول بعصا و ذرا، هم مشکلات مالی و اقتصادی و هم مشکلات جنگ و فشارهایی از این دست، اینا رو اونچنان پرس کرد حتی یقول الرسول، کار به جایی رسید که پیغمبر نه تنها مردم جانشون به لب رسید، رسول و الذین آمنوا معه، به اون مؤمنین دست اول، اون خط مقدمی ها، اون 58 ها، اون جبهه رفته ها هم در تحت فشار دیگه صبرشون داشت تمام می شد. گفتن متا نصر الله، خدایا تو وعده دادی که راهیان راه خودت رو کمک کنی، متا نصر الله، خدا تا کی؟ یعنی حالا دیگه بسمون نیست این همه مشکلات، نمیخوای در رو به روی ما باز کنی؟ کار که به اینجا رسید، خدای متعال می فرماید الا ان نصر الله قریب. هر وقت دیدید که فشار به اوج رسیده، بدانید این شدت فشار زمینه اوج شماست، حالا دیگه درها براتون باز میشه. اگه فشار رو تحمل نکنید خبری نیست، اما اگر فشار رو تحمل کردید، عقب نشینی نکردید، مقاومت کردید، الا ان نصر الله قریب، دیگه حالا وقت آن است که نصر من الله و فتح قریب. اونجا فرمود نصر من الله و فتح قریب، در این آیه می فرماید الا ان نصر الله قریب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین، دلها همه برای تو جریه دار است. حسین جان کشتی نجات توی، پناه ما توی، امید ما توی، راه تو، خون تو، برام تو، شعار تو، برای ما همیشه عزت آفریده است. امشب باید بریم سراغ سفیر امام حسین، نایب الحسین، نایب الامام، مسلم ابن عقیل، که در نوع خودش مظلومیتش بدیل نداره. شهدای کربلا کشته شدن، اما جمعشون جمع بود، ولی مسلم تنها بود. مسلم باش بیعت کردن، باش نماز خوندن، دورش شلوغ بود، عزت و اعتباری در کوفه داشت، اما بعد از نماز عشا دید همه رفتن، بی وفا، مسلم سرگردان شد تو کوچه های کوفه و او و یتلدد و فی ادقت الکوفه، مرد ناشناسیست. جلوی خانه دیگه خسته بود، به یه بنبستی رسید، اونجا سر به دیوار گذاشت. بانوی در رو باز کرد، یه نگاه کرد، دید مرد غریبه ای سر به دیوار گذاشته. گفت آی مرد، اینجا وانه ایست، شهر حکومت نظامیه، تعقیب میکنن، خانه ما در خطر قرار میگیره، برو. دیدی چی نگفت؟ این خانم در رو بست، دوباره رفت، بازم اومد در رو باز کرد، منتظر بچهش بود، چون شهر ناهم شده بود، نگرانی داشت، مرتب نگاه میکرد. بار سوم گفت آی مرد، میگه شما اینجا خونه نداری، میگه اجازه داشت. فرمود نه، من اینجا خانه ندارم. شما کی هستی که در اینجا غریبی؟ گفت من نماینده حسینم. من مسلم ابن عقیلم. این بانو گفت البیت و بیتوک، خانه خانه شماست، و انا امتوک، منم کنیز شمایم. اما در این منزل فرزند همین خانم لو داد، جاسوس بود، ریختن و با یک حیله های جنگی بعد از آنی که مردانگی نشون داد کمین زدن، دستاشو بستن. خدا پیش نیاره دست هیچ مردی بسته باشه. با دست بسته بردن به دارالاماره. کارش به اونجا رسید که دستور آمد ببرن پشت بام، سر از تنش جدا کنن. اونجا که رفت گریه میکرد، گفتن تو که مردش نبودی چرا شرکت کردی حالا گریه میکنی؟ گفت من برا خودم گریه نمیکنم، من برا حسین گریه میکنم. من نامه نوشتم ابی عبدالله بیاد، میدونم زینبش رو، ربابش رو، دخترانش رو با خودش میآورد، اما کسی نیست به حسین بگوید حسین جان دیگر به کوفه نیا، مردم بی وفای. مسلم در آخرین لحظه یاد حسین کرد، گریه کرد. ابی عبدالله هم وقتی همه کسانش را از دست داد و اطرافش نگاه کرد، دید کسی ندارد، رو کرد به شهدا. اولین کسی که نامش رو برد گفت یا مسلم ابن عقیل.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.